رسانه‌های مجازی هم در این باره میگویند
ناتیفید قتل عام غیر نظامیان در غزه یکی از دلایل اعتراض خلبانان به جنگ است. نامه‌های اعتراضی با تأخیر صادر شد، ولی این بهتر از ادامه سکوت و همکاری با جنایتکاران است. اریل شیمونی یک قربانی دیگر برای سیاست‌های خونبار نتانیاهو. ارتش اسرائیل دقیقاً در غزه چه کار می‌کند؟ ماه هاست که هیچ پیشرفتی به دست نیامده و هیچ اسیری خارج از روند مذاکرات آزاد نشده. همه سربازان باید مانند خلبانان این نامه اعتراضی را امضا کنند.
اما بحران تمرد نظامیان صهیونیست به کجا خواهد انجامید؟ آقای علی مراد، پژوهشگر سیاسی.
خبرها درباره پیوستن تعداد بیشتری از نظامیان ارتش رژیم به لیست معترضان به ادامه جنگ در غزه این روزها بیشتر و بیشتر می شود. گفته های اخیر فرمانده ستاد مشترک ارتش رژیم درباره توانایی اشغال غزه با وجود نقص بزرگ در نیروهای ذخیره تنها در راستای اعلام وفاداری وی به سیاست‌های نتانیاهو انجام شده و همه در داخل رژیم می‌دانند که ارتش بسیار ضعیف شده و طی یک سال و نیم اخیر هیچ فرصتی برای بهبودی یا آموزش نیروهای ذخیره نداشته. همچنین افزایش اعتراضات میان نظامیان و همسو شدن آن با اعتراضات حریدیم‌ها برای عدم پیوست به ارتش توان نظامی اسرائیل را بسیار شکننده خواهد کرد. نمیتوان جریان اعتراضات در داخل ارتش رژیم را از اختلافات سیاسی اخیر میان ترامپ و نتانیاهو جدا دانست. ترامپ که قرار است طی هفته آینده سفر خود را به غرب آسیا آغاز کند، جنگ غزه را بزرگترین مانع برای پیشبرد اهداف خود از جمله درخواست کمک‌های مالی و پرونده عادی سازی روابط میان کشورهای عربی و اسرائیل می‌داند. با نگاه به مجموعه این تحولات می توان گفت ترامپ به دنبال اجبار نتانیاهو برای توقف جنگ در غزه از طریق اهرم فشار داخلی و خارجی است و از آنجایی که توقف جنگ به معنای استعفای جریانهای افراطی در کابینه نتانیاهو و فروپاشی دولت اوست، به نظر می رسد باید منتظر تحولات سریع در صحنه سیاسی رژیم باشی.
نکته قابل تأمل هشدارهای ادامه دار دبیر کل سازمان ملل است. آنتونیو گوترش بدون امکان عملیاتی شدن بازدارندگی درباره بی اهمیت شدن جان غیر نظامیان غزه میگوید
نزدیک به 70% غزه اکنون تحت دستور تخلیه اجباری اسرائیل قرار دارد. من بسیار نگران هستم، زیرا راه کمک رسانی همچنان بسته است. این وضع عواقب ویران کننده ای دارد. آتش بس باید بدون تأخیر احیا و تمدید شود.
استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل هم میگوید
حمله تأخیر به بیمارستان ها نظام مراقبت های بهداشتی غزه را بیشتر از قبل فلج میکند. در حال حاضر در غزه تخت های بسیار کمی در بیمارستان ها موجود است و بیماران در چادرهای اسکان داده میشوند.
یک گرفتاری مهم دیگر برای صهیونیست ها حملات مکرر یمنی ها در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه است که حسابی آنها را مستأصل کرده است. دانی اورباخ، مورخ نظامی صهیونیست.
به نظر من ما نباید در جنگ با حوثی ها با گفتن اینکه تمام قدرت اونها نابود شده و اونها به وضعیت سابق ضعیف خودشون برگشتن قضاوتی انجام بدیم. ممکنه حملات آمریکا باعث تضعیف اونها شده باشه، ولی حوثی ها همچنان توانایی حمله موشکی به ما رو دارن. شکی وجود نداره که تنها راه شکست حوثی ها حمله زمینی به اونها خواهد بود و ما در هیچ جای تاریخ به جز پرونده صربستان در زمان میرسوویچ سراغ نداریم که حملات هوایی باعث نابودی کامل دشمنان شده باشه. تنها راه حمله زمینی دشمنان یعنی حوثی‌ها هستن و ما شنیدیم که 80,000 نیرو از اونها برای حمله به بندر حدیده آماده میشن و آمریکا قول داده تا با حملات هوایی از اونها حمایت کنه و به نظر من این تنها راه شکست حوثی‌ها است.
در این باره هم فعالان فضای مجازی صهیونیست حرف‌های قابل تأملی دارند.
اوریت وینر: صحنه پیروزی کامل حوثی‌ها در عید پاک مشخص شد، زمانی که هزاران یهودی به جای جشن گرفتن برای نجات جانشان فرار می‌کردند و همه اینها به بی‌کفایتی حکومتمان باز می‌گردد. اونا: آیا حوثی‌ها همچنان به ما حمله می‌کنند؟ جواب: بله. آیا حماس همچنان به سمت ما موشک پرتاب می‌کند؟ جواب: بله. برای همین است که خاورمیانه همچنان در آتش می‌سوزد و آنچنان که نتانیاهو می‌خواست تغییر نکرده است. دین شموئیل: حوثی‌ها از ابتدای جنگ تا کنون 23 هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را ساقط کردند که هر کدام بیش از 30 میلیون دلار قیمت داشته و شاید این یکی از بزرگترین خسارت‌های ارتش آمریکا در دهه اخیر باشد.
سید عبدالملک الحوثی، رهبر انصار الله یمن، میگوید که اسرائیل هر روز با اجازه آمریکا نسل کشی می کند. سید عبدالملک بدرالدین افزود: تلاش اسرائیل برای اشغال کامل شهر رفح تهدیدی برای امنیت ملی مصر و ناقض توافق اسرائیلی مصری است. کابینه اسرائیل به رغم شعارهایی که به طور مستمر می دهد از آزادی اسرای خود استقبال نمی کند. دشمن اسرائیلی و آمریکا برای عبور از پرونده اسرا یا آزادی آنان بدون توافق تبادل اسرا تلاش می کنند. اسرائیل و آمریکا برای باجگیری از ملت فلسطین با هدف آزادی اسرا بدون پایبندی به آنچه پیشتر بر سر آن توافق شده تلاش می کنند. مطالبات جنبش حماس درخواست‌های انسانی حداقلی برای ملت فلسطین است، اما سرکشی آمریکا و اسرائیل مانع از آن می شود.
با اجازه امریکا و هر روز جنایت‌های نسل کشی مرتکب می شود و در این جنایت‌ها از تمام ابزارالات جنایتکارانه علیه ملت فلسطین استفاده می کند. با وحشیگری تمام مردم را به قتل می رساند. بمب‌های ویرانگر امریکا را بر سر آوارگان می‌ریزد، به گونه ای که بیشتر ساکنان نوار غزه به آوارگان تبدیل شدند که همانها نیز در معرض بمب‌های امریکا، بمب‌های آتش‌زا قرار دارند. این بمب‌ها بر چادرهای آوارگان ریخته می شود و کودکان را پاره پاره می کند و اجسام آنها را پاره پاره می کند و آنها را در داخل همان چادرها با خاک یکسان می کند. مراکز بهداشتی که همچنان هدف قرار می گیرند بسیار نابود شدند و تقریبا دیگر وجود ندارد. فعالیت آنها همانطوری که در بیمارستان الاهلی یا همان بیمارستان المحمدانی انجام دادند که رژیم این بیمارستان را بر سر مریضان و پزشکان ویران کرد که یک جنایت وحشیانه بود که هر انسانی از آن شرمگین است. یک ماه و نیم است که رژیم صهیونیستی از ورود هر گونه مواد غذایی و سوخت به نوار غزه جلوگیری می کند، همانطوری که دبیر کل سازمان ملل متحد گفت. بیش از یک ماه است که حتی یک قطره کمک به نوار غزه وارد نشده است، نه آبی و نه غذایی و نه دارویی، و غزه تبدیل به عرصه قتل عام شده است. غزه تبدیل به گورستان شده است. این شرایط نوار غزه است که در آن مواد غذایی پایان یافته است و نانواها تعطیل شده است و درد و رنج و مردم تشدید شده است و مردم گرسنه هستند. رژیم صهیونیستی همچنان مردم را از آب محروم می کند. تلاش می کند مردم فلسطین را در نوار غزه حتی از نوشیدن آب جلوگیری کند. رژیم صهیونیستی در چارچوب طرح‌هایی که دارد مردم غزه را از آب محروم کرده است و آب را در واقع به روی مردم بسته است. رژیم صهیونیستی در حملات خود منابع آب را از بین می‌برد و مانع از ورود سوخت به نوار غزه می‌شود. و به همین علت به علت نبود سوخت مراکز تعطیل شدند. رژیم همچنان چاهای آب را هدف قرار می دهد. بنابراین یک وضع هولناکی در نوار غزه وجود دارد.
کمیته نیروهای ملی و اسلامی فلسطین میگوید هر گونه آتش بسی که فاقد تضمین واقعی برای پایان جنگ، عقب نشینی کامل، رفع محاصره و بازسازی باشد، تله ای است که اشغالگری را تداوم می‌بخشد. اینجا غزه مظلوم اما استوار است و مردم تا رسیدن به پیروزی واقعی پرچم مقاومت را برافراشته نگاه خواهند داشت. با کمک برادران و خواهران ایرانی، یمنی، لبنانی و سایر آزادی خواهان جهان،
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
میگن سلام سلامتی میاره، لبخند ضربان قلب و آروم و مرتب میکنه، پس به دنیا لبخند بزن تا روزگار لبخند زیباش رو تقدیمت کنه. از رادیو ایران در 30 روز برج فروردین همراه لحظه های شما با ما همراه باشید تا لحظات دیگه شنونده برنامه ایران امروز خواهید بود.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنونده عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فرخی خوشحالم که در 30 فروردین ما یک بار دیگر با شما همراه هستم با ایران امروزی دیگر. تا ساعت 13:30 با ما همراه باشید. در برنامه ایران امروز میخوایم بریم به سراغ شعار سال، شعاری که تأکید داره بر سرمایه گذاری در تولید و مقام معظم رهبری در ابتدای امسال تأکید کردن که در ادامه شعارهای سال که در سالهای قبلی پیرامون مسئله تولید بود و تمرکز داشت بر حوزه اقتصاد، بنی مسئله تأکید کردن که امسال باید سرمایه گذاری بیشتر و متمرکزتری در حوزه تولید صورت بگیره. امروز میخوایم بررسی کنیم بایدهای سوق دادن و جاری ساختن سرمایه ها رو در حوزه تولید که در این سالها شاهد بودیم رفته سمت مقابل، یعنی در مشاغل کاذب، در حوزه های کاذب مثل دلار، سکه، ارز و به هر حال و حتی مثلا کالاهای کاذبی مثل خودرو که کالاهای مصرفی هستن و همین باعث شده تا به سمت حوزه در واقع اصلی یعنی تولید این سرمایه ها نیایند و ما شاهد هم تورم باشیم در اون حوزه و همین که چرخ تولید به درستی نچرخه و یک رکود در تولید داشته باشیم به خاطر کمبود سرمایه. همچنان با ما همراه باشید تا ساعت 13:30 نظر خودتون هم برای ما بگید چطور میشه که سرمایه ها رو به سمت تولید هدایت کرد. 30900 منتظر پیامک های شماست. اما یکی از مهمترین خبرهای دیگر امروز آغاز دور دوم مذاکرات در روم هست به میزبانی عمان. در واقع سفارت عمان این مذاکرات انجام خواهد شد، مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در موضوع هسته‌ای. و حالا خبرهایی هستش که داره منتشر میشه در این باره و بر اساس آخرین خبرها ساعت 12:30 به وقت تهران این مذاکرات آغاز خواهد شد. خب به تدریج داره خبرهای جزئی تری هم درباره مذاکرات و حالا مسائل پیرامون هم منتشر میشه و سخنگوی وزارت خارجه آقای بقایی گفته که میدانیم مسیر مذاکرات پیش رو هموار نیست. ایشون هم چون باید کرده صلح پایدار از گفتگوی صادقانه میان ملت ها زاده میشود نه از تحمیل زور. و همچنین خبرهای دیگری هم منتشر شده، باز هم صحبت‌های آقای بقایی رو داریم. درباره موضوعات مختلف پیرامون مذاکرات صحبت شده و گفته شده که جمهوری اسلامی ایران همواره با حسن نیت و رویکردی مسئولانه تعهد خود را به دیپلماسی به عنوان شیوهی متمدنانه برای حل مسائل با رعایت منافع عالیه ملت ایران نشان داده است. همچنان با ما همراه باشید، نظرتون درباره بایدهای هدایت سرمایه گذاری به سمت تولید برای ما ارسال کنید. 3900 در این بخش میخوایم گفتگو کنیم با آقای ولی الله آقایارزاده، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز کشور بزرگ جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم. جناب آقایارزاده، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به در واقع شعار سال، رهبر معظم انقلاب بر این مسئله تاکید کردند که تا زمانی که سرمایه‌گذاری در تولید صورت نگیره ما شاهد در واقع آن اتفاقی که باید به عنوان یک اقتصاد تولید محور نخواهیم بود. و گزاره‌ای که ایشون برش تاکید کردن در واقع حکایت از این داره که ما باید در سال جاری بریم به سمت سوق دادن سرمایه‌های سرگردان در بازار به سمت تولید. بایدهای این مسئله چه است از نگاه شما و چطور میتوان بخش تولید رو جذاب کرد که سرمایه‌ها خود به خود به سمتش هدایت بشن؟
خواهش میکنم. جهش تولید با مشارکت مردمی. جهش تولید با مشارکت مردمی کجا اتفاق میفته؟ چجوری اتفاق میفته؟ کجا رقم میخوره؟ اون جایی که ما فضای سرمایه گذاریمون رو ببریم به سمت سرمایه های داخلی. ما چطور میتونیم سرمایه گذاری بکنیم وقتی بخش عظیمی از سرمایه های داخلی کشور ما به سمت کارهای واسطه‌گری یا شغلهای واسطه‌گری میره؟ ما چطوری میتونیم سرمایه های داخلیمون رو جذب بکنیم و در فضای تولید استفاده بکنیم بدون اینکه رفع موانع کرده باشیم، بدون اینکه موانع تولید رو از بین برده باشیم؟ ما باید برگردیم به سال 1400، اون جایی که رفع موانع پشتیبانی و مانع زدایی ها در واقع نامگذاری سال بودش. یکی از مهمترین مسائلی که ما باید ازش درس بگیریم و استفاده بکنیم همین موضوع هستش، رفع موانع.
بله.
و در خدمت شما هم اگه سوالی هست،
همین بحث رفع موانع باید چگونه صورت بگیره؟ موانع الان مهمترین موانع برای اینکه سرمایه گذاری به سمت تولید نمی رود و از آن طرف می رود به سمت بازارهای کاذب چیه؟
ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که ما داریم و امروز هم خیلی پررنگه ایجاد شغل‌های کاذبه. شغل‌های کاذبی که توسط حالا یه بخشی از سرمایه‌داران یا سرمایه‌گذارانی که منابع مالیشون رو می‌برن به سمت به قول بازاری‌ها دلالی. دلالی نه اینکه ماهیتاً موضوع بدی باشد. دلالی در واقع تعریفی است از میانجیگری یا واسطه‌گری. آیا واسطه‌گری برای کشور ما میتواند اشتغال ایجاد بکند؟ آیا واسطه‌گری برای ما میتواند تولید ایجاد بکند؟ قطعا نمیتواند. پس ما باید بتوانیم واسطه‌گری رو تعریفی براش ایجاد بکنیم که سرمایه هامون تو اون فضا جذب نشه. میتوانیم براش مثال هم بزنیم، به عنوان مثال خرید و فروش دلار، دلالی دلار ارز، خرید و فروش طلا، دلالی ارز. آیا اینها میتوانن برای کشور ما اشتغال پایدار ایجاد بکنن؟ پس ما باید منابع مالیمون رو ببریم به سمت اشتغال پایدار که تولید هست.
بله، اجازه بدید من یه سلام از کنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین باقری بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله خدمتتون هست. خدمت شما همیشه
آقای دکتر، آقای یارزاده جملتون پایان در واقع تمام بفرمایید. من این سوال رو از آقای دکتر
بنده هم خدمت حضرت حجت الاسلام بنابی سلام و عرض ادب دارم. خیلی بزرگوارین عزیز مایید و من فکر میکنم باید بتوانیم ذیل فرمایشات مقام معظم رهبری هر سالی که حضرت آقا اون سال رو نامگذاری میکنن، قطعا نگاهشون اون سال نیست، تبعید برای سنوات آینده، برای سالهای آینده. همین جوری که ما برنامه اقتصادی که می نویسیم، برنامه توسعه معمولا 5 ساله هستش، تبیین مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها هم به همین شکل.
بله بله درست.
من در خدمت
بله.
شما هستم.
آقا بنابی، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به شرایط امروز تولید، بسیاری از تولید کنندگان میگویند شرایط تولید برای ما جذاب نیست که حالا سرمایه‌گذاری کنیم در اون، و میگن اگر جذاب باشد نه نیاز به این است که بگوییم هدایت شو به سمت تولید. خود به خود سرمایه وقتی ببینه جای سود هست، خود به خود در اونجا جاری میشه و میره به اون سمت. پس بخش تولید جذاب نیست. چه باید بکنیم که این بخش تولید جذاب بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که خب بحث سرمایه‌گذاری برای تولید، این جذابیتش اینه که مجلس و دولت و دستگاه قضایی واقعا در عمل پشتیبان تولید کنندگان باشن، سرمایه گذاران باشن. در زبان چیزی بگیم، در قانون چیزی بگیم، در عمل دستگاه‌های مجری، دستگاه‌های دولتی، حتی تو مجلس خودمون هم بگونی عمل کنیم که سرمایه گذار نتونه اون مجوزهای لازم و حمایت‌های لازم رو داشته باشه. الان ببینید تو بحث دستگاه قضایی که میگم، یعنی ما دستگاه همه قوا، همه سران قوا، ستا قوه باید بگونی عمل کنیم که ما نمایندگان مجلس به خصوص در دستگاه قضایی. اما شما در سالهای گذشته ببینید دیگه، بحث فکر ما اینجا دولت نیست، در سالهای گذشته ما میگوییم که اون چیزی ابتدهایی که برای مثلا مناقصه ها برگزار شده، مزایده ها برگزار شده که اونا رو ابطال کردن و توسط سازمان خصوصی سازی اعمال شده بود، واگذار شده بود و دستگاه قانون قضایی با توجه به مشروعانی فشارهایی که از طریق برخی نمایندگان مجلس وارد شده، اینها نتونستن اونگونه که باید حمایت از سرمایه‌گذار داشته باشن اینا اعمال کنن و عملا رفتن. مثال از میکنم بحث دشت مغان رو. دشت مغان چرا افتاد شد؟ اما کدوم سرمایه‌گذار با اون عظمت بیاد در دشت مغان مثلا سرمایه‌گذاری کنه؟
درست.
یعنی ما اینو میخوام عرض کنم که باید دستگاه قضایی، دولت، مجلس، هممون پشت سرمایه‌گذار باشیم و الا ما در قانونش رو داشته باشیم مقام معظم رهبری بیان از 44 رو ابلاغ کردن چند سین سال قبل، ولی وقتی که وارد عمل میشیم میبینیم که اون سرمایه‌گذارهای به خصوص سرمایه‌گذارهای واقعا بزرگ کشور نمیتونن وارد بشن. علتش اینه که ما چه در دستگاه قضایی، چه در دستگاه‌های دولتی، چه در مجلس، ما میترسیم که از سرمایه‌گذارها حمایت کنیم. حالا شما در روزهای گذشته، در ماه‌های گذشته در ببینید خودتون رصد کنید از فضای مجلس چقدر خدمت شما هستم که برای سرمایه‌گذاری منفی، پاسخ‌های منفی داده شده، صحبت‌های منفی، تذکرهای منفی برای دولت مدنان دستگاه قضایی اعمال شده و هیچ موقع هم وقتی که این کنه سرمایه‌گذار می‌بینه که قانون‌گذار اومده مثلا میگه که باید این سرمایه‌گذاری انجام بشه، این مجوزها داده بشه، ولی در عمل چند تا نماینده پیدا می‌شوند این از بوب مدرسه خدمت و تیلیبون مجلس کش میدن برای سرمایه گذاری، برای سرمایه گذار. این دستگاهی که از وای ورود پیدا میکنه، مثلا از میکنم که دشت موان رو مثلا چکان میکنه، افطار میکنه، یا میتونم بخش خصوصی که واگذار شده در سالهای قبل افطار میکنه. اینها واقعا چی ما یک خمام و چند هوا میشه و عملا سرمایه گذار چه داخلیش باشه چه خارجی، اون قوت و این خدمت قوت قلب رو نمیتونه داشته باشه که بیا سرمایه گذار کنی. سرمایه گذاری خورد هم از اون طرف مثلا بگیم 10 میلیارد 20 میلیارد 30 میلیارد میخواد سرمایه گذار کنه، اونها هم عملا خدمت شما از چنم که ما میبینیم که
بله
با توجه نقدینگی که در بانک ها نیستش، از همون خدمت شما از کنم که واقعا برای مثلا یک کس سرمایه گذار مثلا 70 میلیارد تومان 50 میلیارد سرمایه گذاری با 20 میلیارد تا 5 میلیارد تومان میتونه کارخانه خودش رو راه اندازی کنه.
بله.
میدیم بانک میره میگه که من نقدینگی ندارم خدمت شما هستم، یا میگه مثلا خدمت این فلان مجوزتو نداره، یا فلان مثلا پایانکارتو نداره، یا مثلا مجوز محیطزیستو نداره. من عمل اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که واقعیتش اینه که در کشور ما برای سرمایه گذاری اون فضا و بستر آماده نیست. ما در مجلس هم خیلی خیلی پیگیر شدیم در کمیسیون های مختلف، جهش تولید، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون صنایع و نابودجه، ولی چون که از کدام خدمتتون ما از سرمایه گذار واقعیتش اینه که در عمل نمیتونیم اونگونه که باید حمایت بشه فقط وقت در زبان هستش، در روی کاغذ هست، عملا این اتفاق نمیفته. اگر در این امضای که مقام معظم رهبری خدمتتون به عنوان سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری کرده، باید بگیم که ما مثلا 10 تا سرمایه گذاری کلان مثلا 10000 میلیاردی، 20000 میلیاردی، 50000 میلیاردی بخش خصوصی رو وارد میکنیم و حمایتش میکنیم. این 10 نفر 20 نفر 30 نفر هم مثال از سیم مجموعه نفر نگم مجموعه رو میگن، سیم تا مجموعه فلان از فلان از فلان هست، اینها مستقیم با رئیس دستگاه قضایی، خودش مستقیم با رئیس دستگاه دولت، رئیس جمهور در ارتباط باشه. لازم شد خود مقام معظم رهبری میاد بگن چه این 40 تا سرمایه‌گذار قدر ما داریم در کشور، 50 تا داریم، 100 تا داریم، این سرمایه‌گذاری های کلان کشور. بعد در پایین دست تا چند تا مثلا میگیم که 100 هزار تا 10 هزار تا 5 هزار تا سرمایه‌گذاران خردی هستن، 5 میلیارد 10 میلیارد 30 میلیارد اینا هم هستن. اینا هم دیگه خودشون مگه به نظر من میرسه که راه خودشون رو پیدا میکنه. اگر از سرمایه‌گذارهای بزرگ ما حمایت کنیم، سرمایه‌گذاری های کوچک خود به خود شکل خواهد گرفت. ما مشکل ما در کشور سرمایه‌گذاری کلان کشور هستش. الان در پتروشیمی، در خدمات نفت و گاز و در بحث‌های حتی حمل و نقلشو عملا این اتفاق نمیفته در کشور ما. یعنی سرمایه گذاران کلان کشور، بزرگ کشور، واقعا در باستاخ گیر کردن، نمیتونه از باستاخ در بیاریم.
بله آقای دکتر، آقای یارزاده، چقدر این مسئله این که ما نتونستیم برای سرمایه گذاری شرط فراهم کنیم رو قبول دارید؟ از آن طرف بعضی از حالا سرمایه گذاران و حتی بانک ها هم میگویند ما وام میدهیم و حالا سرمایه‌گذار میره حمایت هم میکنیم، ولی چون قدرت خرید مردم وجود نداره تولیدها معمولا شکست میخوره و برای همین خب در نهایت اون واحد تولیدی هم خب بانک دست میذاره و اون واحد تولیدی مال بانک میشه. نگاه شما در این باره چه است؟
خواهش میکنم. من اولا که سپاسگزارم از حضرت حجت الاسلام بناوی بابت توضیحات مبسوطی که دادن، خیلی ممنونم، توضیحات کاملی بود. میخوام تکمیل بکنم فرمایشات حاج آقا رو. یک، ما در بحث سرمایه گذاری خارجی که قطعا امروز کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت رو داره برای جذب سرمایه گذاری های خارجی، ما اصل 180 قانون اساسی رو داریم که برای جذب سرمایه گذاری خارجی های بزرگ و کلان یه سری مسائلی داریم، یه سری مشکلاتی داریم پیش پای در واقع کسایی که میخوان این سرمایه ها رو جذب بکنن. یک، من میخوام که ببینیم آیا مجلس محترم در این فضا اون حمایتی و نظارتی که باید انجام بده رو کمک بکنه به فعالان اقتصادی بخش خصوصی که ما امروز بارها و بارها استفاده کردیم و وام گرفتیم از فرمایشات حضرت آقا و گفتیم و عرض کردیم که حضرت آقا چه مطالبی رو تاکید کردن، آیا خودمون به اونا عمل میکنیم یا نه؟ این یک. مطلب دوم، سرمایه گذاری که تمام داراییش رو بخش خصوصی، فعالان اقتصادی بخش خصوصی، هر آن چیزی که در دارایی خودشون از آوردن به میدان، رفع موانعی که حضرت آقا سال 1400 تکلیف کردن، نامگذاری کردن، پشتیبانی که این اتفاق رو حضرت آقا فرمودن، چقدر اتفاق میفته؟ در 4 سال گذشته ما چقدر توانستیم پشتیبانی انجام بدیم؟ چقدر رفع موانع کردیم که بتوانیم از فعالان بخش خصوصیمون حمایت بکنیم؟ من امیدوارم همین جوری که امروز در خصوص بهار اقتصادی داریم گفتگو میکنیم، مجلس محترممون، قوه قضاییه محترممون، دولت محترممون حمایت بکنه از فعالان اقتصادی بخش خصوصی.
یعنی الان بحث حمایت مثلا بحث وام هستش، بحث چیه که مثلا بگوییم آقا حمایت تا الان اینجوری نشده؟ الان یکی از مشکلات مثلا
اینکه این شما باید این رو به عنوان یک دسته تکمیلی ببینید. ما نمی‌تونیم بریم بگیم بخش مثلا فعالا اقتصادی بخش خصوصی که امروز میخواد بره نمایندگی بگیره، یک نمایندگی خودرو بگیره از هر کشوری، نمی‌خوایم اسم کشور در